بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب درس 48 شرایط برهان. یک، یقینی بودن تمام مقدمات. منظور از مقدمه یقینی در این فن به معنای اخص است، یعنی اعتقاد جازم ثابت مطابق با واقع. حتی اگر یکی از مقدمات به کار رفته در استدلال غیر یقینی باشد، دیگر صناعت برهان تشکیل نخواهد شد. پیشتر دانستیم که منطقدانان بر اساس استقرا، اولیات، مشاهدات، مجربات، متواترات، حدسیات و فتیات، 6 تا یقینی بود دیگه،
بله،
از اقسام یقینی شمردن. از میان غذایای مذکور بدون تردید اولیات از موادی برهان به شمار می آید. اما مشاهدات محسوس که عقل به واسطه حواس ظاهری آنها را تصدیق می کند، در صورتی به برهان به حساب می آیند که افراد خود آنها را حس کرده باشند، نه اینکه نقل شده باشه. من مثلا ابوالفضل یه چیزی رو دیده، من از ابوالفضل دارم نقل میکنم، بر اساس نقل ابوالفضل دارم یه برهان میچینم، این دیگه برهان نمیشه، خودم باید دیده باشم تا برهان بشه. مجربات نیست تنها برای کسانی که خود جزئیات را مشاهده و تجربه کرده باشن از موادی برهان محسوب میشوند، نه برای افرادی که آنها را مشاهده نکردن، زیرا در چنین حالتی یقین به دست آمده از روی علت نفس الامری خود نخواهد بود. از این رو به جهت فقدان ثبات یقین من اخص به شمار نمی آید. یا نگاه کن متنو، حدس اینجا ننوشته، اینجا حدسیات نیز هنگامی مبدا برهان خواهم بود که شخص خود به آن دست یافته باشد، وگرنه حدس به گزارش دیگری برای شنونده از ویژگی صحبت برخوردار نبوده و از این رو یقین من اخص نخواهد بود. در فطریات و متواترات نیز همین مطالب مطرح می شود، چه این که ممکن است قضیه برای فردی متفطری یا متواتر باشد و برای شخصی دیگر نباشد. در این صورت یقین معنای اخص بر آن صدق نخواهد کرد و به همین جهت از موالی برهان شما نخواهد بود. خلاصه این که آقایون، اگر شرایط دقت بفرمایید، اگر شرایط احراز هر یک از یقینیات وجود داشته باشه و اون مبدع یکی از اون مبادی شیشگانه شرایط خوش داشته باشه، اون یقینی است و استفادهش توی برهان اشکال نداره و برهان ما یقینی خواهد بود. دیگه این توضیح لازم نبودشون بگیم. دو، عرف بودن مقدمات. مقدمات برهان باید نه زندیشه ها همین مطره یا فرق میکنه؟
آره جمعت شماست.
خب برو پایین دیگه یه ذره، یعنی برو بالا
همینه.
خب باید نزد اندیشه ها شناخته شده تر از نتایج باشد، زیرا وصول به نتایج و وضوح آنها به واسطه مقدمات ما تحقق می‌یابد. سه، ذاتی بودن محمول برای موضوع. در مقدمات برهان باید محمولات برای موضوعات ذاتی باشد. در این صناعت هنگامی محمول برای موضوع ذاتی خواهد بود که یکی از صورت‌های زیر باشد. آقا این میگن نتیجه هم آخر کار اول کار گفته، این همین کاری کرده، گفته آقا اگر یکی از این 4 تا باشه محمول ما ذاتیه، بعد این 4 تا رو میگه، بعد میگه توضیح میتازه ذاتی ها یعنی چی، در حالی که منطقیش و آموزشیش اینه که شما ابتدا بیای معانی ذاتی ها رو توضیح بدی، میگه منظور من کدوم یکی از این هاست. حالا میخواد بگه منظور من ذاتی این 4 تاست. در مقدمات برهان باید محمولات برای موضوعات ذاتی باشن. در این صناعت هنگامی محمول برای موضوع ذاتی خواهد بود که یکی از صورت زیر محقق باشه. الف، محمول جنس موضوع باشد، انسان حیوان است. ب، محمول فصل موضوع باشد، انسان ناطق است. این همون ذاتی کلیات خمسا،
همون درست.
آفرین، با مثال تفکیک کرده. جیم، خود موضوع در محمول اخذ شده باشد، ذاتی در مقابل غریب، بینی افتس است، بینی او افتس است. دال، یکی از مقومات موضوع در حد محمول اخذ شده باشد. اون ستای باقی مونده مثل فعل ماضی مبنی است، مثل مفعول مطلق منصوب است، مثل فاعل مرفوع است، اینا خودش میگه فعل ماضی مبنی است. در این مثال گرچه خود فعل ماضی یعنی موضوع ما در تعریف مبنی یعنی محمول نمیآید. ما مبنی رو بخوام تعریف کنیم میگیم مبنی فعل ماضی است که فلان، اما جنس فعل ماضی در تعریفش میاد. جنس فعل ماضی چیه اینجا؟ حالا اینجا گفته کلمه، در تعریفش میاد گفته مبنی کلمه است که. بنابراین چنانچه هر کدام از صورت‌های مذکور محقق باشد به آن ذاتی یا عرضی گفته عرضی، به آن ذاتی یا عرضی ذاتی گفته میشود. اسم دیگرش هم عرضی ذاتیه. ما یه مقاله پایه دوم بودیم در رابطه با این مفهوم ذاتی نوشتیم. عرضی ذاتی یعنی چی؟ تو هر علمی اول هر علمی میگن که موضوع و کل علم ما یا پس آنها ان عوارض ذاتیه. موضوع هر علمی اون چیزی است که عوارض ذاتیه اون علم از اون بحث میکنه. این عوارض ذاتی یعنی چی حالا؟ این خیلی مهمه. محرکت الاراس.
چیه؟
محرکت الاراس. بنابراین شایان تحجه است که اصطلاح ذاتی به معنای متعددی آمده است. متن نگاه کنید. ذاتی در باب کلیات در باره عرضیانه مقوم ذات گفتیم. کلیات خمس. ذاتی در باب حمل و عروض در برابر غریب شامل مواردی چون محمولی که در حد آن موضوع عقد شده باشد مثل بینی افتس است. محمولی که در حد آن موضوع چیزی که محمول بر آن عقد شده باشد فاعل مرفوع است. محمولی که در حد آن جنس موضوع چیزی که محمول بر آن عقد شده است عقد شده باشد فعل ماضی مبنی است. محمولی که در حد آن معروض جنس موضوع عقد شده باشد مفعول مطلق منصوب است. با این حساب مراد از محمول عرضی ذاتی در مقابل محمول غریب، محمول ذاتی در مقابل محمول غریب محمولی است که در حد آن موضوع یا یکی از مقومهای موضوع عقد شده باشد. ذاتی در باب هم همینجا سوال داری؟ من قرار چایی خوردم، اینا خونه میخورن نصف دارش. من الان چای خوردم بخورم دیگه خیلی گرمم میشه. میذارم تو جیبم.
اونم
بریزم تو کلاسیک. نه دیگه اونو بخورم گلم صاف میشه. دست درد
نکنه. حالا ببخشید دیگه.
نه دست درد نکنه. محبت شما رو میرسونم. ذاتی در باب هم در مقابل محمول به ذمیمه به معنای محمولی که خود موضوع برای انتظای آن کفایت میکند بدون این که نیازی به ذمیمه شدن چیزی بدان باشد. همون به ذمیمه و به ذمیمه که گفتیم سفیدی سفید است. ذاتی در باب هم به معنای هم به ذاتی در مقابل هم به شایع صنایع گفتیم انسان حیوان ناطق است. انسان ذائقه است میشد شایع صنایع. انسان حیوان ناطق است میشد چی؟ اولیه ذاتی. ذاتی در باب علت در مقابل اتفاقی مانند آتش شعله ور شد و سپس هیزم سوخت. خب اینجا در واقع آتش شعله ور شد و سپس هیزم سوخت. علت سوختن هیزم شعله ور شدن آتش است. به این میگن ذاتی. علتش ذاتشه، اتفاقی نبوده، صرف اتفاق نبوده. یه بحث مفصلی توی
اصول
کلام در باب اتفاق یعنی چی. اتفاق یعنی که علت فاعلی ندارد یا یعنی علت غایی ندارد. شبهات هیوم میاد اینا مثلا
خوندید دیگه؟
شبهات هیوم خوندید؟
نه
اصلا ما اینجا چی خوندید؟ این کتاب
خوندید اتفاقا؟ بابا خوندید از یه جمعه نکنید
ما
خوندید. یه دونه ما یه کنفرانس همایش رفتیم، همایش توی تهران، همایش مقالات چیز بود، ارائه مقالات در تو بحث فلسفه غرب. بعد یکی از این اومد از این آخوندهای شیخایی که مثلا حجت الاسلام هم
داخل آمریکا
یا تهران. بعد یه مقاله توضیح داد گفتش که بله مقاله باید در مطور باشن موانیه نمیدونم چیش موانیه انتقادی حیوم در باب نظم. بعد حیوم بر وزن قیوم، اینم تازه میگفت. بعد ما رفتیم بعد از جلسه گفتیم حاجا ببخشید به نظر توی هیوم نیست. باید یه تفکری کرد لهو وجهون اونم میتونه باشه.
آجا آزادی نگاه
بخواه با هم بودیم. من آقای عشقری و آقای آزادی با هم
بودیم. آقای مشیبت رفتن اونجا.
شاید
خلاص این که لهو بجو
اون زن بایی که اصلا بسندید
حیوم مروز قیوم باید دانست خب باید دانست مقصود منطق دانان از ذاتی از چی شده؟ باید دانست مقصود منطق دانان از ذاتی در کتاب برهان معنی است که شامل معنی اول و دوم ذاتی باشد، یعنی ذاتی که در آن حد موضوع عقص باشد و یا اینکه یکی از مقامات موضوع باشد. چهار، اولی بودن محمول برای موضوع. هنگامی محمول برای موضوع اولی خواهد بود که حمله آن بر موضوع یا بدون واسطه باشد. ناراحت نشو ما حسین، مانند با هم سوال میکنیم یا مانند انسان تعجب کننده است یا با واسطه مساوی باشد. واسطه مساوی مثل چی؟ انسان زاهک است. علی رضا در این مثال ثبوت ذکر برای انسان به واسطه ناطق بودن اوست و همانطور که میدانیم نسبت ناطق با انسان به لحاظ مساق تساوی است. بنابراین هرگاه محمول با واسطه اهم بر موضوع بار شود، مانند ماشین حجم، ماشین حجم دار است به واسطه چی؟ جسم بودن. خب جسم بودن واسطه اهم از ماشینه. یا به واسطه اخص بر آن هم شود، مانند حیوان زاهک است به واسطه انسان بودن. انسان بودن واسطه اخص از حیوان است. یا به واسطه مباین هم شود، مانند آب گرمت به واسطه آتش، آتش با آب متباین است. هر آینه محمول اولی نخواهد. پنج، تقدم طبیعی مقدمات بر نتایج اول فصل. در برهان لمی نه تنها مقدمات شناخته شده تر از نتایج هستند، بلکه تقدم طبیعی نیز بر آنها دارد. نه اصلا ببین یا من این حرفو زدم، من نمیدونم کی رفته پیش آقای تدایان گفته که استادمون گفتن که اینا چرت و پرت شعره. کی بوده گفته وای تا دیگه؟
خودش.
برادر من هر کی گفتیم، ما گفتیم بحث قرآن. حالا من اسم شما من گفت. اون که استاد دیگه من گفت کی بوده حالا؟
اصلا
میشه اون جان من. خدا تو جان من. لا یا ای حد طلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. ببینید ما که میگیم این مطالب مثلا تو درس برهان درس 45 یا 46 نشانه کنم یه دونه تعریف برهان مهم بود، بقیهش داستانگوی داشت میکرد. برهان در فلان جا به درد میخورد، برهان در افزایش کیمیای محبت است و فلان. اما اینا رو ولو میکنی چیشیه؟
من گفتم.
شما گفتی؟
من سر بحث
بعد گفتی دیگه. استاد دارم گفته اینا شیشه میگیره تنم بفنم. حالا گوش کن، لذا به شما عرض کردم تحفظ داشته باشید، تحفظ داشته باشید بر مطالبی که استاد سر کلاس میگه و اونو با ذکر ناقل و راوی نقل نکنید.
گفتن چرا نمیاد؟
نه برای این که من زایم
شد
که من خودتونم برد بشم. تقدم طبیعی عبارت از تقدم نفس الامری علت بر معلول. در درس گذشته دانستید در برهان لمی نه تنها حد وسط سادات، نه تنها حد وسط مال تو این حد وسط سبب اثبات اکبر برای اصغر اثبات، بلکه علت ثبوت اکبر در اصغر نیز است. بنابراین اگر مقدمات تقدم طبیعی بر نتایج نداشته باشد، فکر کنم بعد از این هفته دیگه انگشتان بشکنه که من کلیم تو رو خدا حواستون جمع کنید. اگر مقدمات تقدم طبیعی بر نتایج نداشته باشند، نمیتوانند در مقام ثبوت نقش علت را ایفا کنند. به این جهت در برهان لمی باید مقدمات علاوه بر اعرف بودن تقدم طبیعی نیز بر نتایج داشته باشند. از آنجا که در برهان عینی حد و وسط تنها واسطه در اثبات از سادات، عرف بودن مقدمات نسبت به نتایج کافی است و تقدم طبیعی لازم. پس این شرط پنجم فقط برای برهان
لمی
است. باری
کنم
خدا رو شکر که حداقل برهان لمی همه فهمیدن. این خیلی مهم بود،
خیلی مهم
و پرسمر.
پرسمرش من اعتراض دارم.
شش کلی بودن
درباره برهان لمی واسه
اینی امی دو عام نمالم ها مثلا چی واسه خاص وقت بگیره
بفرستم شی کلی بودن مقدمات. بعدن این شرط هنگامی در استدلال برهانی تحقق می‌یابد که در مقدمات آن سه امر رعایت شود. آقا ما می‌خوایم وقتی مقدماتون کلی باشه بس چیز رعایت کنیم، محمول بر تمام افراد موضوع بر بار شود، در همه زمان ها بار شود و به صورت اولی بار شود. چی شده؟ اصطلاح کلی گوش کن، اصطلاح کلی و جزئی در باب برهان این
بدونی صدا هم داد
چوپان، وسیله چوپانش چیه؟ او چوبشه. استادم وسیله تربیتش. اصطلاح کلی و جزئی در باب برهان با خواهش بکنم مهمه. اصطلاح کلی و شعبانی، اصطلاح کلی و جزئی در باب برهان با اصطلاح کلی و جزئی در باب قضایا متفاوت است. این مهمه، چرا که مقصود از کلی در باب قضایا آن است که محمول برای همه افراد موضوع در وقتی از اوقات ثابت باشد، ثابت شده باشد، اما کلی باب برهان محمول در همه زمان. چرا؟ چون اونجا قضیه مد نظره، مهم نسبت هست،
مثل این نداره
تفاوت دیگره دو این دو اصطلاح تفاوت دیگر این دو اصطلاح این است که اینجا نگاه کن که در مقابل کلی با برهان قضیه شخصی قرار میگن، اما در مقابل قضایه در مقابل کلی محصول جزئی قرار میگن. خب پس چی بود؟ هفت، ضروری بودن توضیح نمیدونی ضروری بودن مقدمات. ضروری به معنای انفکاک ناپذیری است. این معنا در دو مورد به کار میبرن، انفکاک ناپذیری، عدم انفکاک محمول از موضوع، یعنی ضرورت در جهت موجهات بود میخوندیم، ضرورت ذاتیه، ضرورت وصفیه اونا. دو، عدم انفکاک تطابق قضیه با واقع، یعنی همیشه مطابق با واقع در بیاد، ضرورت دسته صادق باشه همیشه،
مقابل جهت.
مراد از ضرورت در این بحث ضرورت در صدق است. یه قضیه هنگامی میتواند مقدمه برهان قرار بگیرد صادق که مفادهان به طور قطعی با واقع تطابق داشته باشه. بنابراین شرط مذکور عبارت دیگری از لزوم یقینی بودن مقدمات برهان است. اگر شرط مذکور این است پس چرا آوردی؟ اگر که بوده پس چرا حذفش کردی بعدم؟ خب حالا بشو آقا، منظور از ضروری بودن اینه که محمول برای موضوع ضروری ذاتی یا وصفی باشه، همون که توضیح دادی. همون الحمدلله. یه سوال بفرستید. من چیزه؟ نه وقت داریم. این ما آره ما هم دو درس بخونیم.
دو درس بخونیم. دو درس بخونیم.
آقای یگانه جون برای ایتا بفرستم واسه تو. آقا
برای این
یه دو دقیقه.
من قرآنی هستم.
بذار. من امروز که این فایل اضافه کردم همه‌شو تا آخر درس 50 و یک واسه تو میذارم.
استاد میشه سوال مثلا از شما؟ شما
این بله
درسی
نمیشید؟ بله بله.
نه
میگم
یه روز نشستی تو آخر منطق نمیشید؟
بله بله بله.
بچه عباس برد
میشه.
انت آخر
نمیشید؟
بله
بله بله. میشه
آجا
اون لمنظور همه مرتبه
کشون بده به ما؟ نه
منظور همه
بزنید
شو؟ سمش
بده
شما
نمیشید؟ نه هم بسی منطق آجا ما بسید فیز بشید. آجا من
بخشید. خب. چما چقدر فوزونیم؟ سندروم دان چیه؟
بابا چه چیزی
هستی؟ مادم
میگم
خب بعد
بکشه بیرون.
آره جون. آیلانی
من
شما
این صحبت رو
بکنید. من اینجا میاد بیرون میگه شما نگران
کن. آره من آقا خواهش.
آقا محیط هم باید درست بشه.
اینا بحث کنید.
دو طرفه.
بحث اینجا
دو طرفه.
نباشی.
آقا بازه زده نمیگه
این ماده بیاد با.
همین مثلا این
زنگ رو یه روز نکسش اول رو بابا مثلا 235 تایم همش
مخدلی
بس گنزدایی اینا چی آوردی؟ ما اینا رو جمعش که آبرومون رفت
امروز با از آخوان میگم با دو دوری آیام حالا پیامبر میزنیم بکش
عرض کنم به خدمت شما که آقایون الحمدلله بحث برهان تموم شد. خواهش کنم دقت ببند. آره ببند یه مورد دیگه باز کن از پایین ببند اون کوایت تلی اینجا رو بزن
نه یه پیام به حاج آقا بده اون وقت میاد
آره آره
صدوم ثانیه میرسه
پهنا میگه یه یه بنده خدای میگه امکانات تلگرام خیلی واقعا خیلی زیاد الان مثلا یه این چیز خیلی جالبی بود شما شما یه دونه ترک صوتی یا یه فیلمو گوش می‌کنی جوانی تلگرام یه قابلیت جدید اضافه کردن میخوان در مورد مسئله بعدش بگن یه قابلیت اضافه که شما مثلا یه تل یه کلیپو یه خدمت شما عرض بکنم که صوت رو واسه یه کسی بفرستی تلگرام خود تلگرام به کسی بفرستی یا توی فضای شخصی خودت سیو خودت بفرستی بعد اونو ریپلای کن پایینش دقیقه ای که مد نظرت رو بنویس مثلا دقیقه فرض کن یه کلیپ 5 دقیقه است بنویس 3.2 مثلا 45 ثانیه دقیقه 3.45 ثانیه بزنی اون عدد آبی میشه بعد رو عددی که بزنی از همون دقیقه 3.45 ثانیه میخونه واسه
این چیز از تو گروه هم گذاشتم
بعد یه من به خدا میگه واقعا ما انسان ها لیاقت این همه امکانات تلگرام رو نداریم
آجا آقا من هنوز این مثلا تلگرام نصب میکنه یه کد باید بیاد شما را داد بیاد همون کد نایمت دیدم اوافظ پیام داده
آره من دم این وارد تلگرام شده بوده سلام شکرم
من برای شب هم پرده
موقعی که من بودم آنلاین بودم
خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله بحث برهان با تمام سختی و پستی و بلندی و سختی و آسونیاش تموم شد ما یاد گرفتیم برهان عبارت است از اون قیاسیست که مقدماتش همه یقین بالمعنى الاخصن نتیجه نیز یقینیست شرایطی دارد هفت شرط دارد شرط اول و شرط حفظ باشید شرط اولش مقدمات یقینی شرط اول مقدمات یقینی باشد شرط دوم عرفیت مقدمات شرط سوم ذاتی بودن معمول برای موضوع در مقدمات شرط سوم اولی بودن معمول برای موضوع در مقدمات شرط چهارم تقدم طبیعی مقدمات بر موضوع شرط پنجم کلی بودن شرط ششم و آتیش شما شرط آخر ضرورت
در مجموع هفت شرط دان
بله میدونم
هفت چیز شرط دان
هفت چیز دان شرط دان
نه دا شیشه کتاب نداشت
یک و دو و سه و چهار و پنج و شش
و چهار تا تقسیمات داشت در واقع ماحصلش برهان لمی و انی لمی مطلق و غیر مطلق انی هم مطلق و دلیل الان میخوام سراغ مغالطه در واقع خواهش میکنم در واقع مغالطه یک نوع قیاس است اما قیاسی که کارش خراب کردن برهانه به تعبیر دیگر مغالطه عبارت است از البته مغالطه دو تا تعریف داره همون که نگاه میکنید نوشتیم اینجا مغالطه بالمعنى العام مغالطه بالمعنى الاخص من بالمعنى الاخصشو اول میگم تا یاد بگیریم بعد اهم میشن بعد توضیح میدم چون اینجا اول بالمعنى الاخص رو یاد بگیریم بالمعنى الاخص مغالطه عبارت است از این که شما در قالب یک قیاسی روش نادرستی برای استدلال بیان کنید مثلا در باز است
باز
پرنده است
پس
در پرنده است بوش مغالطه
شراب
بگیم
شراب انگور است
شراب انگور است پس شراب
حلال است طیبه
این میشه مغالطه بالمعنى الاخص یعنی چی؟ یعنی روش نادرست استدلال یعنی قیاس یه مغالطه هم داریم رفقا به هر گونه روش نادرست میگن چه توی استدلال باشه چه توی تعریف تعریف
اهم میشه اینجوریه
اخص
فقط
استدلال اخص یعنی اینکه شما استدلالی بچینی که اون استدلالت نادرست باشه مثلا فرض کن مثل همین مثالی که عرض کردیم در باز است باز پرنده است پس در پرنده است شراب انگور است انگور حلال است پس شراب حلال است
واسه اینو نمی توی استدلال وارانه جوابش بدیم
چی بدیم؟
مثل همینو استدلالی جوابش رو بدیم
چرا میتونیم؟ فرن نگرش دارم میرسیم آره پس ما تو مغالطه یک معنای اخص مغالطه داریم یعنی مغالطه عبارت است از قیاسی که دقت بفهمید قیاسی که در آن روش نادرست و خطای استدلالی به کار برده میشود میخواد چیکار کنه؟ انحراف در افکار ایجاد کنه مثلا خیلی هست. اما گاهی اوقات به معنای عام از استدلال، یعنی فقط در استدلال، آخه ما اینطور نیست که فقط در استدلال مغالطه کنیم،
تعریف هم هست.
مثلا میخوایم تعریف کنیم، تعریف مغالطه وار تعریف
دوری میگه،
تعریف دوری میگه باری کنم پس تر به معنی عام میشه شامل استدلال و تعریف. یه بازیکن فوتبال بود اخی گل میزنه اینطوری خوشحال میکنه خارجکی بود
چطوری؟
آرسناله؟
نه دورتموند بود.
آره آفرین، بعد از دورتموند رفت آرسنال شد، آفریقایی بود.
اول اینجوری دورتموند اصلا نهی داریم یه جنه همشونی
خوشحال.
آقا هم شد
همه مشارکت کنیم.
خب آقا تعریف هم شد؟
نه همهشو نفهمیدم.
هم یعنی
آقا فهمیدم تو هم تو تعریف هم.
خب آقا حالا اغراض مغالطه آقا برای چی قرار بود؟ مرض چیه؟ اول فرض
انگیزه چیه؟
مرض چیه که مغالطه میکنی؟
من انگیزم همیشه حق بوده.
ببینی بعضی وقتا مغالطه انگیزه حق هم دارد رفقا.
دو وقته
بعضی وقتا مثلا شما میخواید تعریف مغالطه امتحان کنی، ببینید چقدر حواسش هست، هوشیار هست یا نه. من شعبانی خیلی شلوغ میکنم، میخوام حواسو جمع کنم، میگم برهانه نی برهانی است که حد وسط علت ثبوت اکبر برای اسخر ثبوتن و اثباتن، بعد صداش در نمیاد، بعد سادات بلند میشه آقا جان اینا چی چیه مغالطه نکن این حرفا چیه اصطلاح غلطه
مغالطه بلند میشه
سادات
چیه
مغالطه
سادات تایید میکنه مغالطه است، خیلی وقت مغالطه است، مغالطه انواع متفاوتی داره.
خود مغالطه نکن مغالطه
اصلا خود همین که میگه آقا دیدید بحثا میگه مغالطه نکن، خود همین یه مغالطه است.
بیا آقا چقدر
من اینجوری میپوچه
دیگه
مغالطه
نکن، تو
مغالطه نکن، تو مغالطه نکن. تموم شدم. بعض وقتا آقا میخوای طرف عناد داره، میخوای توجه
نشه،
عناد داره، یعنی اصرار بر موضع باطلش داره. تو میخوای هوشیارش کنی آقا این اصرار نداشته باش. اما غالبا انگیزه اصلی مغالطه انگیزه باطله، یعنی برای ایجاد انحراف در تفکره.
خیلی حال
میده،
کیفیده
مثل این آقای موضوعش چی آقا؟ اختصاص به علم خاصی نداره. گوش میکنید؟ نه خواستم کسی ها رو بگم آقا گوش کنید دیگه به خدا گلوم باره شد موضوع مغالطه اختصاص به علم خاصی نداره. هر علمی ممکنه مغالطه داشته باشه، برخلاف برهان که فقط علوم برهانی یا عقلی میشه. موادیش چیه؟ یعنی چه موادی تو برهان تو مغالطه ریخته میشه؟
وهمیات
و مشبهه.
حالا تو منطقه چه مغالطه نداره؟ پس این چیه؟
چون خود اون علوم است. تو منطقه میشه چرا؟ نداری نه اینکه کسی استفاده نکرده.
یه ابزار
علمیه. حالا اگر مغالطه شما شبیه به برهان باشد اصطلاحا همش میگن سفسطه، اگر شبیه به جدل باشد میگن مشاقبه. یادتون تو مشبهات میگفتیم مشبهات یعنی چی؟ یعنی شبیه به یقینیات، شبیه به مسلمات، شبیه به مشهورات. اگر مبادی ما شبیه به یقینیات باشه میشه سفسطه.
آخه این
سفسطه نخواه
داره شبیه فوران حرف میزنه.
آره میفهمن میگن یا نه؟ آره اصطلاح شورت نیستن ولی میفهمن.
آخه سفسطه چرا هست؟
میگن نه
بابا
عوام که همش میگن سفسطه نکن.
آه بعد میگیم بیه منطقی صحبت کن، منطقی چی هست؟
آقا حل
این میفهمم
یعنی چه برهان؟
چون
میگه
اینجا
نوشی برهان. ببین دقیقا حرف زیاد میشه. آزا
وقتی یه سالت بلند میشه
حرف زیاد میزنن بقیه حواس پرت میشه. این از دقیقا بفرمایید. ببین مبادی مقابطه چیه؟ سکوت محض. خدا سر شاهده استاد ما هر موقع جرعت نمی کنیم. نه اینکه استاد مثلا غضب داشته باشه یه جور باشه بقول میر غضب اینا، نه آقا واقعا ما ادب می کردیم، هیچ چی نمی زدیم، اصلا حرف نمی زدیم، بدون اجازه حرف نمی زدیم، حتی سوال می خواستیم بپرسیم، اشکال هم می خواستیم بدون اجازه. استاد اجازه هست؟ خب مبادی مغالطه یا وهمیات است یا مشبهات. وهمیات چی بود؟ اونی بود که قوه وهم من میپذیره ولی قوه عقل نمیپذیرفت. مثلا میگه از مرده میترسید، وهم من از مرده میترسید، ولی عقل میگه آقا مرده که ترس نداره که، اینم جون نداره که بخواد بترسه. مشبهات قضایایی بود که میگفتیم سادات شبیه به یقینیات باشه، شبیه مشهورات باشه، شبیه به مسلمات باشه. یعنی قضایایی که شبیه به یقینیات و مسلمات و مشهورات باشه تو مغالطه استفاده میشه. حالا اگر توی مغالطه مبادیش مشبهات باشه و اون مشبهات قضایایی باشن که شبیه به یقینیات یعنی برهان باشن، به اون میگن سفسطه. اگر مثل عرض میکنیم تو واردش بشیم الان روزی بزنیم توضیح بگیم مثال بزنیم قاطی میشه. اگر شبیه به مسلمات و مشهورات باشد، یعنی یعنی شبیه جدل میشه دیگه، اون موقعش میگم مشاغبه. تو مجادله دیدید مثلا بخوای جدل بحث مناظره، مثلا همین حرف آقای روحانی گفتش که
آقای روحانی
اینا کلاس مناظره است، میگه حرف آقای روحانی ببین عدد این شو عرض کنم
همین
الان بیان ببین آقای روحانی نکته مهمیه. ببینید ادب رو آدم باید رعایت کنه، حتی ببینید سردار سلیمانی حضرت آقا میگه آقای ترامپ
فوششون
میده، فوش مؤدبانه میده، ترامپ قمار باز،
ترامپ اخین،
نه چون
نه گفت دیگه.
ببینید ادب خیلی مهمه، ادب شما رو بالا میبره. بی ادبی اگر شما استدلالتون قوی ترین استدلال باشه میاره پایین.
آقا شما کم عقل میمونم آقا
آقای حالا. زمانی به عربستان و ترام بعدی بیرا گفت زمانی بود که ما مثلا اولین بار سال دوم فرمیدیم که مشهد تو هتل میدیم،
اون موضع داره آقایون. هر جایی جای بعد رو گفتن یه بار از شما داری وسط دعوا داری میکنی، وسط دعوا میگه قربونت برم آقای عربستان چرا این غلطی کردی؟
عربستان آقا
خب حالا این از این آقا رو صفحه بعد آقایون این تعریف مغالط درس 49 رو خودتان بخوانید، هیچی نداره، همش همین بودی گفتم، هم تعریف و مبادی و اقراض هم که گفتم درس 50 این چیزی نداره.
من خودم
درس گوش کن آقایون، خواهش می‌کنم
یه سوال
درس من همین دو دقیقه پیش داشتم حرف می‌زدم، دو دقیقه هم نگذشت، دو دقیقه هم نگذشت. درس 50 در رابطه با تاریخچه مغالطه است که برش میگردونه بحث یونان باستان و سوفسطاییان و منازعه بین سوفسطایی ها و سقراط که برای مطالعه هست، بخونید خوبه، مطالب خوب داره. درس 51 که ما اینجا آوردیم که یک کم بازش کن، یعنی زوم اوتش کن، زوم اوت بلدی، زوم اوت اون خوبه. آقا ببینید مغالطه انواع متعددی داره، مثلا تو کتاب همین درس 51 رو نگاه کنید، دو نوع تقسیم بندی برای مغالطه گفته. خب مثلا یه تقسیم بندیش که داخل کتاب نگاه کنید، مغالطه کتابتون باز کنید، درس 51 یکم زودتر آره میتونید مطلب بندازید. این درس اصلا مطلب نداره رفقا، فقط در تو تقسیم بندی مغالطه درست
اینه اینه
آفرین الان همین میخوام بگم. ببینید این تقسیم صفحه چنده؟
کتاب ما صفحه 374
374 به کتاب شما 345 ببینید این تقسیم بندی که برای مغالطه کرده تقسیم بندی مشهوریه،
سنتیشه،
تقسیم بندی مشهور و سنتی که کتاب هست
قبول دارم
که اکثرا میاره. تقسیم بندی صفحه بعدش یه تقسیم بندی دیگه ایست که جدیدن تو بعضی از کتاب ها آوردن، مثلا این کتاب منطق پیشرفته آقای عسکری سلیمانی امیری رو نگاه کنید، عسکری اسمش ها
مثلا
همین دیگه، مثلا عسکری میگیم، مثلا مشتبه از طرف مثلا مشتبه این اسم هم نخواستش عسکریه، از اساتید ما تو مؤسسه بودن.
عسکری اسمشه؟
عسکری
خدای منطق
عاشق عسکری
این اصلا
این کتاب منطق پیشرفته مثلا شما نگاه کنید این اونجا اینو رعایت کرده ایشون، یعنی این تقسیم بندی دوم برو صفحه بعد این که تقسیم بندی قدیمی است، تقسیم بندی دوم مغالطه یا گزاره است یا غیر گزاره، یا در مقام استدلال است یا مقام نقد یا در مقام دفاع، هر کدوم بیرونی درونی داره و الی آخر. اما کتاب یه تقسیم بندی جدیدی ارائه داده. اینو به من جزوه رو بنداز.
خود کتاب یه
چیز دیگه گفته. کتاب این کتاب تقسیم بندی سوم تقسیم بندی سومی که ارائه داده این تقسیم بندیه، گفته که مغالطه یا درونی است یا بیرونی. خود درونی یا مغالطه، چون گفتیم که اینو یاد رفت بگم آقا الان تو اصلا توضیح ندادی. میگیم الان میگیم ببین اصلا گوش کن، موقعی که مغالطه رو تعریف کردیم گفتیم یا اخص است یا عام، درسته؟ مؤلف این کتاب معتقده که منظور ما از مغالطه در این کتاب مغالطه بالمعنی العامه و ما میخوایم تمام مغالطات رو بررسی کنیم، چه مغالطه در حین استدلال، چه مغالطه در حین تعریف. یعنی حتی میخوای تعریف هم بکنیم و مغالطه میخوایم بگیم یاد بگیری. خب حالا با توجه به این مقدمه این تقسیم بندی دقت بفرمایید. مغالطه یا درونی است یا بیرونی. درون یعنی درون اون استدلال و تعریف، بیرون یعنی از احوالات
استدلال.
خود درونی یا در مغالطه در تعریفه یا مغالطه در استدلاله. تو مغالطه در استدلال یا مغالطه در صورت استدلاله یا در ماده استدلاله. در صورت استدلال، تو صورت استدلال چند نوع داشت؟ یا استدلال مباشر بود یا غیر مباشر بود، یا مغالطه در استدلال مباشره اقسامی که داشت، عکس نقیض و مخالف و موافق و مستوی و نقض و محمول و موضوع و طرفین و تناقض و تداخل و اینها تقابل باشه.
بیرونی
آجا مثال یا مغالطه در استدلال غیر مباشر، یعنی در تمثیل مغالطه بشه، در استقرا، در قیاس. ما 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 نوع مغالطه داریم. ما باید این 7 رو بررسی کنیم. درس 52 53 54 55 56 5 درس اگه اشتباه نکنم.
57 چیه؟
برو 57 برو.
57 چیزاش
ندیم. نه درس کتاب.
شبش هم میشه.
صفحه 385.
مادر
قیاس و سار
50
چند
هست
آقا؟ یه لحظه
من تا آخر
تلاحات آفره. مبادی و
پس تا آخر درس 55 پس شد درس 52 53 54 55 4 درس نه بابا فرده شروع کنم. 4 درس مربوط به انواع و اقسام مغالطه است.
تو کلن از اینجا تا آخر دیگه همش تو قیاس
نه آره دیگه توی چیز انواع قیاسی
جدل و اینا
مغالطه تموشه انشالله جدل بعدش هم خطا بعدش هم شه
الله
اینه آخری
درسش
هست آخری درسش هست آخری درسش
هست.
پس آقایون یه لحظه دقت بفرمایید. پس ما تا پایان درس 51 تموم شد. متنشم متن درس 49 که چیزی نداشت، گفتیم همون مبادی و مغالطه و تعریفاشو خودتون بخونید، مقایسه کنید، حتما بخونید. درس 51 اصلا متن نداشت، همه شکل بود.
شکلا
حزب
بعد
کنید،
شکلا رو حالا میگم چیکار کنید. حالا پس بنابراین انشالله فردا درس 52 رو شروع میکنیم
و
ادامه شدیم. سلام
بچه، من هفته دیگه آخر هفته سه تا مسابقه داریم، کسایی که میخوام بگم اسمش